برای آگاهی پادکست ویژه رادیو کاوس نامه 14 تاریخ مختصر سانسور در ایران نوشته غلام حسین ساعدی معتبرترین سند مکتوب در مورد سانسور رسمی در ایران کتاب بسیار مضحکی است از آدم بدنامی به نام اعتماد السلطنه که جزو عمله و عکره دستگاه ناصرالدین شاه بود. این مرد که در تاریخ 10 اخیر ایران یکی از متملقان و چاپلوسان بود، در کتابش المعاصر و الآثار اعتراف می کند که چگونه شاه را به ایجاد اداره سانسور تشویق کرده. این پیشنهاد باعث می شد که علاوه بر ریاست انتباعات، مقام سانسورچی باشی را نیز عهده‌دار شود. این عبارت اعتماد السلطنه چنین است.
اداره سانسور که عبارت از تفتیش کتب و روزنامه‌های وارده از خارج است، چون بعضی از مطبوعات بعضی از ممالک که مشتمل بر طعن طریقی یا قدح فریقی یا هجاء شخصی و یا هزل فاحشی بود، به لحاظ مبارک این پادشاه می رسید و از انتشار آنها همواره آثار کراهت بر جبین همایون هویدا بود، تا وقتی که رساله هجو سلاله شیخ هاشم شیرازی مطبوعه بمبئی را به تهران آوردند و نسخه طهور مهر حضور بردند. از مشاهده آن اشعار ناسزاوار در حق آن دانشوران بزرگوار شعله خشم شاهنشاهی زبان زدن گرفت و بنده نگارنده حاضر درگاه بود، معروض نمود که دولت‌های اروبیه برای سد راه این عیب از ممالک خیش دایره تفتیش ایجاد کرده اند و اسم آن سانسور است و چون شرحی از شرایط و شؤون آن بردند بر خاطر مبارک بسی پسندیده آمد و فرمان رفت تا در تحت نظر این خانزاد در حدود ایران سانسور ایجاد شود
و در تاریخ 1280 به طور رسمی موجودیت سانسور بدین سان اعلان شد.
اعلی حضرت شاهنشاهی ولی نعمت کل ممالک محروسه ایران دستور فرمودند که سنی الملک رئیس و مباشر امر روزنامه و نقاشخانه و کارخانه دولتی در کلیه امور چاپخانه های ممالک محروسه نیز مراقب و مواظب باشد.
بدین سان می‌بینیم که سانسور و اداره سانسور نیز جزو رهاوردهای حکومت‌ها از تمدن اروپا برای ملت ایران بود. اما چون در زمان ناصرالدین شاه روزنامه‌ها همه دولتی بود، بناچار تنها نقش سانسور، همانطور که خود اعتماد السلطنه هم اشاره کرده، در جلوگیری و مخالفت از ورود مطبوعات فارسی زبان به داخل کشور محدود می‌شد. ولی با بالا گرفتن نشر روزنامه‌های فارسی زبان در خارج مثل حبل المتین و ثریا، توجه بیش از حد به مسائل درون جامعه ایران و استبداد زیاد از حد و علاقه مردم تا آنجا که هر نسخه را دست به دست از ولایتی به ولایت دیگر می‌رساندند، در زمان مظفرالدین شاه سعی شد که به طور کامل از ورود هر نوع روزنامه به داخل کشور جلوگیری کنند. و بدین ترتیب میرزا علی اصغر اتابک در شماره 99 روزنامه رسمی ایران نیت دستگاه را به چاپ رساند، با این استدلال که
روزنامه مربوط به وقایع و حالات داخل هر مملکت، مخصوصاً راجع به مسائل سیاسی و مطالب رسمی هر دولت، آن است که در داخله آن مملکت به طبع و نشر می رسد و شبه نیست که خارج مملکتی و دور از مرکز دربی نگارش یابد روزنامه آن مملکت خوانده نمی شود. لحاظا به حکم دولت همه آن جراید قدغن و ممنوع از ورود به داخل ایران گردید.
در آخر این بیانیه وعده داده شده بود که اگر روزنامه ها به داخل کشور بیایند اجازه چاپ و نشر خواهند داشت. بدینسان می‌خواستند همه مطبوعات را به داخل کشور بکشند و زبانشان را ببندند و روشن بود که دستگاه سلطنتی به هیچ صورتی حاضر نبود آزادی بیان و قلم را مراعات کند. به عنوان مثال در سال 1876 شخصی به نام بارون لوی دو نورمن را برای 4 سال استخدام کردند که روزنامه‌ای به زبان فرانسه در ایران منتشر کند. این روزنامه که وطن نام داشت یک شماره بیشتر منتشر نشد، چرا که بارون نورمن در سرمقاله اش صراحتاً اعلام کرده بود که ما با هر عمل ضد دموکراتیک مبارزه خواهیم کرد و هدف ما پشتیبانی از ترقی و پیشرفت‌های کشور خواهد بود. این ایام مصادف بود با نهضت آزادی‌خواهی و شروع انقلاب مشروطیت و به ناچار آزادی بیان و قلم چیزی نبود که روشنفکران آن روزگار بتوانند چشم از این مسئله بپوشند. دستگاه حکومتی نیز این خطر را حس می‌کرد. چنانچه قبل از ایجاد هر وزارتخانه‌ای در کشور، وزارت انطباعات در ایران درست شده بود. اما نکته جالب اینجاست که سختگیری این وزارتخانه در امر سانسور مطبوعات با تغییر وزرا کاملا فرق می‌کرد. مثلا بعد از قتل اتابک در مقابل مجلس و زمان صدارت عین‌الدوله، وزارت انطباعات را ندیم السلطان به عهده گرفت. و هنگام سفر مظفرالدین شاه و عین‌الدوله به اروپا، ندیم السلطان روزنامه ها را کاملا آزاد گذاشت و روزنامه ها به دلخواه هر چه که می‌خواستند می‌نوشتند. بعد از بازگشت شاه، عین‌الدوله اوضاع را وخیم دید. ندیم السلطان را از کار برکنار کرد و تمام اختیارات را دوباره به دست اعتماد السلطنه معروف سپرد. آن وقت قل و غم تمام مطبوعات شروع شد و روزنامه های معروف آن دوره که عبارت بودند از ادب، نوروز، کشکول و محاکمات همه توقیف شدند و بسیاری از مدیران و نویسندگان آنها زندانی و یا به جاهای پرتی تبعید شدند. چنان که روزنامه مظفری را که اعتبار فوق‌العاده‌ای بین مردم داشت به طور کامل از بین بردند و مدیرش بعد از زجر و شکنجه در تبعیدگاه جان سپرد. اختناق و سانسور تا آنجا رسید که اجازه چاپ هیچ نشریه‌ای را نمی‌دادند و روزنامه ها همه باید وابسته به دستگاه دولتی می شدند. این تاریخ مقارن بود با تشکیل اولین دوره مجلس شورای ملی که شکوفاترین مجلس در تمام طول مشروطیت شمرده می شود. نمایندگان همه منتخب مردم و از آزادی خواهان به نام بودند. مجلس دوره اول برای رها ساختن روزنامه ها از چنگال سانسور و آزادی قلم و بیان تلاش فراوانی می کردند و کار به جایی رسید که مظفرالدین شاه مجبور شده بود اجازه تأسیس روزنامه ای را خارج از تسلط سانسور و دولت برای مجلس شورای ملی صادر کند. این روزنامه که مجلس نام گرفت از همان شماره اول زیر عنوان خود نوشت این روزنامه به کلی مطلق و آزاد است. ولی روزنامه های دیگر هر تلاشی کردند نتوانستند عنوان آزاد را برای خود به دست بیاورند و همچنان زیر تسلط سانسور باقی ماندند. نکته ظریفی که نباید نگفته گذاشت اینکه روزنامه را در آغاز کاغذ خبر اخبار می گفتند ولی بعد عنوان روزنامه را برای خود برگزیدند. کلمه ی روز اشاره به آشکار و علنی بودن این نشریات می کرد. زمانی که سانسور به اوج خود رسید، نشریات دیگری پیدا شد که به نام شبنامه به طور مخفی منتشر می شد. اکثر آنها با چاپ ژلاتینی و گاه به صورت دست نویس منتشر می شد. اولین شبنامه در سال 1892 در تبریز به زبان ترکی عامیانه به وسیله علی قلی خان نامی نوشته شد. ولی بیشتر نویسندگان آنها را کسی نمی شناخت. در سالهای 1323 تا 1324 قمری میزان شبنامه ها به اندازه‌ای زیاد شده بود که جای روزنامه ها را گرفته بود. شبنامه ها در واقع نشریات زیرزمینی بودند که از دسترس سانسور و مأمورین دولتی کاملاً به دور بودند و مدام از حقوق مدنی و آزادی های قانونی و دعوت به مبارزه بر علیه استبداد حرف می زدند. در این زمان روزنامه ها مدام مورد حمله چاقوکشان و مزدوران دستگاه بودند. به عنوان مثال، غارت شدن اداره روزنامه آزاد را در تبریز به وسیله رحیم خان قره‌داغی ادوارد براون در کتابش گزارش داده است. اما نویسندگان شبنامه ها همچون عیاران ادبیات عامیانه همیشه گوشه‌ای سر در می آوردند و صدای خود را به گوش مردم می رساندند و در تاریکی شب ناپدید می شدند. بیان که جای پایی از خود گذاشته باشند و گاه با چنان طنزی ردگم می کردند که به عقل جن هم نمی رسید. شبنامه‌ای به نام شاه سوان در استانبول چاپ می شد که نوشته بود این شبنامه هر 40 سال یک شماره چاپ می شود. بدین سان شب و روز یا شبنامه و روزنامه نشانه ظریفی بود از غیر علنی یا علنی بودن نشریات. در این ایام دولت تلاش می کرد تا از تکمیل و تصویب قانون اساسی جلوگیری کند. بدین سان شهرهای مختلف ایران به تناوب دست به تعطیل عمومی و تظاهرات دست جمعی می زدند. زمانی که نمایندگان تبریز وارد تهران شدند، مجلس قدرت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد. اما تلاش نمایندگان برای شکستن سد سانسور به جایی نمی رسید. چون آزادی اجتماعات نیز ممنوع بود. عده‌ای از روشنفکران تحصیل کرده و نویسندگان دست به تأسیس انجمنی مخفی زدند به نام انجمن گلستان که یکی از هدفهایش کسب آزادی برای مطبوعات بود. مجیرالدوله یکی از اعضای معتبر انجمن در خاطرات خود نوشته که همه اعضا به اتفاق آرا قبول دارند،
از لوازم مشروطیت آزادی قلم است و تا آزادی قلم نباشد مشروطیت مستحکم نخواهد بود.
اعضای انجمن با نمایندگان مجلس تماس گرفتند و لایحه قانون مطبوعات را به مجلس رساندند. بدین ترتیب در سال 1287 شمسی قانون مطبوعات در 6 فصل و 53 ماده به تصویب رسید. این قانون مبتنی بر اصل 20 قانون اساسی است که صریحاً اعلام می‌کند عامه مطبوعات غیر از کتب زلال و مواد مضر به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است، ولی مواد و تبصره‌های این قانون که قابل تعبیر و تغییر بود و می‌توانست گزک به دست سانسورچی ها بدهد، روزنامه نگاران را قانع نکرد و هر کدام ایرادات زیادی به بعضی نکات آن می گرفتند که این قانون دست اداره پوسیده انطباعات، یعنی همان اصطلاح میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل را کاملا باز گذاشته و اگر آزادی مطبوعات جزو اصول قانون اساسی است، اداره سانسور به طور کلی باید برچیده شود. اداره انطباعات یعنی سانسور به تدریج در وزارت علوم و اوقاف ادغام شد و بعدها به اسم اداره نگارش نامیده شد که تا امروز روز هنوز حیات دارد و یکی از بزرگترین مراکز سانسور در ایران است که در جولانگاه وزارت فرهنگ و هنر به قتل عام اصیل ترین فکرها و بارورترین هنرها دست می زند. در سال 1286 شمسی، میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل در روزنامه اش به اداره انطباعات حمله کرد و نوشت که
چه فرقی هست بین زمان استبداد و حکومت مشروطیت که نویسنده مجبور است پیش از نشر اثرش دو جلد از آن را به اداره انطباعات بدهد و اجازه بگیرد.
با اینکه مبارزه به ثمر رسید و کسب اجازه از اداره نگارش ملغا شد، ولی سالها بعد در سال 1346 دولت هویدا دوباره این یادگار پوسیده دوره پیش از مشروطیت را زنده کرد و سد بزرگی در برابر نشر کتاب ساخت. هرچه از انصاف نباید گذشت که تصویب قانون مطبوعات برای مدتی دست و پای سانسور را در پوست گردو گذاشت و روزنامه های زیادی به وجود آمد که می توانستند با رعایت قوانین و تحمل نظارت اداره انطباعات تا حدودی از آنچرا که نباید بگویند می گفتند و مختصری از آنچرا که لازم بود بنویسند می نوشتند. کودتای 1287 محمد علی شاه و بمباران مجلس شورای ملی در کنار تمام آزادی ها مطبوعات را نیز در هم کوبید و از بین برد. عده زیادی از روزنامه نگاران و مدیران جراید برای نجات جان و قلم خود از کشور فراری شدند و عده از مبرزترین آنها هم مانند میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل به دست جلادان شاهی بیرحمانه کشته شدند. ولی بعد از اوج گرفتن انقلاب در آذربایجان و توسعه آن به سرتاسر کشور و آخر سر پیروزی مشروطه خواهان که به فرار محمد علی شاه منجر شد، روزنامه نویسان به داخل کشور برگشتند. با در نظر گرفتن این نکته که قوه مقننه به مدت 10 سال یعنی از سال 1291 تا 1301 شمسی به حال تعلیق در آمده بود و مجلسی در کار نبود، به جرأت می توان گفت که مطبوعات سنگین ترین مسئولیت ها و بزرگترین وظایف را به عهده داشتند. این مدت که در تاریخ ایران به دوره فترت معروف است، مصادف با جنگ جهانی اول بود و مطبوعات ایران برای اولین بار حوادث خارجی را با دقت دنبال می کردند و تفسیرهای گوناگونی می نوشتند. نفوذ مطبوعات در توده های مردم آنچنان زیاد شده بود که دولت وقت را به وحشت انداخت، تا آنجا که در سال 1292 یک بار تمام روزنامه ها را قلقم کرد. در این موقع جز یک نشریه رسمی دولتی و چند نشریه غیر سیاسی بیبو و خاصیت، نشریه دیگری در سراسر کشور حق انتشار نداشت. دولت کار را به جایی رساند که برای از بین بردن آزادی مطبوعات در تاریخ 1296 شمسی دو ماده را در هیئت وزیران به تصویب رساند و بدین سان به خود اجازه داد که بسیاری از امتیازات مطبوعات را لغو کند. در همین زمان که زمینه برای به سلطنت رسیدن رضاخان چیده می شد، سختگیری در مورد مطبوعات نیز به اوج خود رسید. شلاق زدن سبا، مدیر روزنامه ستاره ایران در وزارت جنگ و قتل عشقی، شاعر انقلابی و مدیر روزنامه قرن بیستم به دست دو مزدور هشداری بود به روزنامه نویسان دیگر که مواظب خود باشند. بدین ترتیب از سال 1303 شمسی تقریباً تمام جراید در سراسر ایران تعطیل شد. از سوم اسفند 1299 سردار سپه به اوج قدرت رسید. او از پیش زمینه را از هر لحاظ جهت استقرار یک دیکتاتوری به تمام معنی آماده ساخته بود. درست در مهر ماه 1300 روزنامه نویسی را که درباره دستگیری و قتل کلونل محمد تقی خان پسیان رهبر انقلابی خراسان مقاله اعتراض‌آمیزی نوشته بود به شلاق بست. امتیاز روزنامه معروف ستاره ایران را که درباره نقش نصرت الدوله در کودتای 1299 اظهار نظر کرده بود لغو کرد و در روزنامه ستاره شرق را هم بست. از لحظه اینکه رضاخان در آذر 1304 به سلطنت رسید، رعب و وحشت همه جا را فرا گرفته بود و احدی حق هیچ نوع اظهار نظری را نداشت. قتل میرزاده عشقی، گرفتن و به چوب و شلاق بستن روزنامه نویس ها را ظاهراً به جایی رساند که روزنامه ها خود به خود تعطیل شد. روزنامه نجات ایران در شماره 4 از خوانندگان خود خداحافظی کرد و نوشت که
ما قلم را میبوسیم و کنار میگذاریم. وقتی که در حضور نمایندگان ملت قانون مربوط به آزادی مطبوعات را لغو می کنند، چطور می شود آزادانه حرف زد؟
و به توقیف ستاره ایران و ستاره شرق اشاره کرده و نوشته بود که
بهتر است پیش از آن که به سراغ ما نیز بیایید، ما خود روزنامه خود را تعطیل کنیم.
و آخر سر اشاره کرده بود که
اگر بخواهید روزنامه بنویسید، باید حول و حوش خود را بپایید و بیشتر مواظب ناحیه غرب تهران باشید.
که منظورش محل اقامت سردار سپه و نصرت الدوله بود. بعد از چاپ این مقاله، ناصر سیف، مدیر روزنامه نجات ایران، ناپدید شد و تلاش پلیس برای پیدا کردن او به جایی نرسید. و آخر سر معلوم شد که وی برای نجات جان خود به سفارت شوروی پناه برده است و درست در همین زمان بود که سفیر شوروی در مورد رفتار خشونت‌آمیز دولت با مطبوعات شدیداً اعتراض کرد و می‌دانیم که این نوع اعتراضات از جانب هر کشور و قدرتی نمی توانست تأثیری در تسلط سانسور بر آزادی قلم و بیان داشته باشد. بدین سان لحظه به لحظه سانسور سیاه بال پر می گسترد، آنچنان که کوچکترین خبر بدون نظارت و دخالت شهربانی حق نشر نداشت. حتی کوچکترین آگهی های خصوصی نیز بدون موافقت قول های مزنون شهربانی که دست کمی از جلادان باغ شاه زمان محمد علی شاه نداشتند به چاپ نمی رسید. رشد سریع استبداد کار را به جایی رساند که در سال 1310 جز چند روزنامه در سراسر کشور نشریه دیگری وجود نداشت. آنچه که از وقایع عالم مطبوعات در این قسمت از تاریخ ایران باقی مانده، خاطرات پراکنده است که روزنامه نگاران و حتی بعضی از رجال آن دوره سالها بعد در سالنامه ها یا خاطرات خود نوشتند. به هر حال، 3 روزنامه توانستند به چاپ و نشر خود ادامه دهند. کوشش، اطلاعات و مهر ایران که این آخری یک بار هم دست به دست شد. این 3 روزنامه تابق نعل به نعل تمام نیات و اهداف دستگاه دیکتاتوری را مو به مو اجرا می کردند. جسورترین نشریه‌ای که می توانست در این دوره منتشر شود مجله دنیا بود و نشریات منظم به آن که به وسیله دکتر ارانی و یارانش از سال 1312 منتشر می شد که در سال 1317 همه آنها دستگیر شدند و ماجرای 53 نفر معروف به وجود آمد و آخر سر ارانی را در زندان سر به نیست کردند. علاوه بر اینها که به عنوان توطئه کمونیستی مطرح شده بود، عده کثیری از روزنامه نگاران در سیاه‌چال و زندان‌های متعدد شهربانی با بدترین و غیر انسانی ترین وضع جان خود را از دست دادند. جرم بعضی از آنها گاه چاپ کردن خبر کوچکی بود که مدیر نشریه به دلیل بی‌خاصیتی خبر و بی اهمیت بودن موضوع مطلب را به نظر مأمورین نرسانده بودند. کودتای 28 مرداد 32 که با برنامه ریزی سیا و به دست زاهدی انجام گرفت، حکومت دیکتاتوری مطلق را در ایران مستقر کرد. علاوه بر سرکوبی کامل نهضت ملی مردم ایران، تار و مار کردن احزاب مترقی، گرفت و گیرها و کشتارهای دست جمعی مبارزان، بزرگترین ضربه را بر پیکر مطبوعات وارد آورد. در فاصله یک دو سال اول، حکومت کودتا میدان را برای تعدادی از روزنامه ها و مجلات محافظه کاری که در سابق روش بی‌طرفانه‌ای داشتند، باز گذاشت. البته قصد دولت از این قضیه نمایش برای دموکراسی نبود، بلکه می‌خواست از مطبوعات موجود حد اکثر استفاده را به عنوان بلندگوی انحصاری خود بکند. در حالی که تمام مطبوعات دموکراتیک برچیده شده بود و عده زیادی از روزنامه نویس ها اعدام یا زندانی شده بودند، تا این زمان اداره و سازمان مستقلی برای پلیس مخفی وجود نداشت و اداره رکن دوی ارتش و شهربانی یک کتاز میدان بودند. ولی برنامه ریزان کودتا به خاطر تسلط کامل برای سالهای آینده سازمان اطلاعات و امنیت کشور را تشکیل دادند. ساواک از همان آغاز به کار سعی کرد روز به روز از هر حیث خود را قوی کند و تمام امور جاری و حرکتهای اجتماعی و حتی زندگی خصوصی تمام افراد را زیر نظر داشته باشد. بناچار مطبوعات که همیشه نقش عمده‌ای در پرورش افکار عمومی داشت، تحت مراقبت دائمی ساواک و مراکز اطلاعاتی دیگر قرار گرفت. بدین سان نه تنها هویت روزنامه‌ها تغییر می‌کرد، بلکه ترکیب هیئت‌های تحریریه نیز به دستور دولت انجام می‌گرفت. روزنامه ها روز به روز از مقالات و نوشته های ایرانی خالی می شد و ترجمه مطالب و اخبار خارجی جایگزین آنها می شد و به تدریج مترجمین جای روزنامه نگاران حرفه‌ای را گرفتند. اکثر مطالب چاپ شده آنچنان برای خواننده ایرانی بی‌معنی و نامفهوم بود که روزنامه ها جاذبه خود را برای خوانندگان از دست می دادند. مطبوعات برای جبران کمبودهای اساسی سعی می کردند با مطالب ادبی، شعر، قصه، مقالات هنری خود را پربار نشان دهند. سالهای سال اگر مردم روزنامه می خریدند، یا به خاطر صفحات نیازمندی ها بود یا به خاطر صفحات آگهی مجالس ترحیم، و آنچرا که می‌خواندند بیشتر صفحه حوادث بود که از جنایات مختلف و حوادث رانندگی در جاده‌های وحشتناک ایران خبر می‌داد. با وجود این، دستگاه پارانوئید دولتی همیشه با سوءظن به مطبوعات نگاه می‌کرد و برای کنترل آنها نیروی بیشتری را به کار می‌برد. تلاش می‌کرد در هیئت‌های تحریریه بین روزنامه‌نویس‌ها و کارگران چاپخانه‌ها مأمورین خود را به کار بگمارد، اما به این چیزها هم قانع نبود و از زمان دولت هویدا، یعنی سال 1342، حکومت علاوه بر سانسور منفی، یعنی حذف و برداشتن اخبار و مقالات خلاف مصالح، سانسور مثبت، یعنی روش دیکته را در مورد مطبوعات ایران اعمال کرد. یعنی روش اخبار و مقالات به وسیله مأمورین وزارت اطلاعات و ساواک تنظیم و تلفنی برای روزنامه ها خوانده می شد. و هر روز صبح روی میز هر روزنامه نویسی نامه‌ای قرار می گرفت که کدام خبر باید چاپ شود و یا چاپ نشود. کدام مطلب در چند سطر تنظیم گردد و حتی دستور صفحه بندی نیز به وسیله مأمورین صادر می شد که فلان عکس به چه اندازه در کدام گوشه این یا آن صفحه روزنامه قرار بگیرد. نثر خام و ناشیانه مطبوعات در 15 سال گذشته نشان دهنده آن است که با قلم چه کسان نااهلی این مطالب روی کاغذ آمده است. سانسور به تدریج چند مرکزی می شود. وزارت اطلاعات، ساواک، شهربانی، اتحادیه های فرمایشی دولتی و به طور کلی تمام مراکز قدرت حق کنترل مطبوعات را دارند. بناچار روزنامه نویس ها تبدیل می شوند به کارمندان پشت میز نشین که منتظرند اخبار از بالا برسد و آنها به چاپخانه ها بفرستند و هنر روزنامه نگاری که سابقه درخشانی در گذشته داشت به تدریج رو به افول گذاشت. اما غول استبداد به اینها قانع نبود. نه تنها از دادن امتیاز تازه به روزنامه نویس ها خودداری می کرد، بلکه عده زیادی از امتیازهای گذشته را به بهانه کمی تیراژ از بین برد و بسیاری از روزنامه نویس ها را بسته به مقام و سابقه کار بین مبلغ 10 تا 250 هزار تومان بازخرید کرد. بدین ترتیب در 5-6 سال گذشته تنها 12 روزنامه و 64 نشریه در تمام کشور باقی گذاشت و برای پر کردن این خلا حداقل در بساط روزنامه فروش ها مطبوعات بیبو و خاصیتی را علم کرد، مثل مجله تماشا، نشریات حزب فرمایشی رستاخیز، مجله بنیاد اشرف، مجله اسب وابسته به کلوب اسب دوانی شاهنشاهی، زن و زندگی، زیبایی و زندگی، کودک و تغذیه که با بی‌اعتنایی کامل مردم مواجه شدند. یکی از فجایع این دوره از سانسور جعل و تحریف اخبار خارجی است. مردم به جعلی بودن اخبار و مطالب مربوط به داخل کشور از مدت‌ها پیش آگاه بودند، ولی در مورد خبرهای خارجی دسترسی به صحت یا عدم صحت خبر نداشتند. ولی مأمورین سانسور با بی‌شرمی برای خبر جعلی خود اسم یک خبرگزاری را نام می بردند و یا مثلا می گفتند خبرگزاری های جهان چنین و چنان گزارش می دهند. به این ترتیب تمام اخبار مربوط به کشورهای دیگر نیز از صافی سانسور رد می شد. حالا باید بزرگترین شاهکار سانسور را مطرح کرد. سانسور استبدادی اخبار داخل ایران را برای مردم دنیا نیز سانسور می کرد و می کند. نمایندگان حداقل 5 خبرگزاری اسم و رسمدار جهان در کشور ما همه ایرانی و همه از نوکران و مأمورین وابسته به دستگاه حاکمه هستند. چند نفر از آنها سابقه قتل و دزدی‌های کلان دارند و جزو ثروتمندان به نام ایران هستند. در میان روزنامه‌نگاران ایرانی معروف است که درآمد نماینده یکی از این خبرگزاری‌ها از درآمد خود خبرگزاری در تمام دنیا بیشتر است. با این حساب مایه تعجب فراوان مردم ایران است که مطبوعات معتبر اروپا و آمریکا چگونه می‌توانند به اخبار جعلی و سانسور شده خبرگزاری ها در مورد ایران اعتماد کنند و دروغ‌هایی را که این مأمورین بی‌شرم به خارج مخابره می کنند به عنوان خبر معتبر در نشریات خود منتشر می کنند و به خورد مردم دنیا می دهند. دو سال پیش که اختناق به اوج خود رسیده بود، دستگاه حکومتی وعده توخالی آزادی بیان و قلم را مطرح کرد و این وعده به صورت حرف در فضا باقی ماند. بعد از عزل هویدا و انتصاب آموزگار به نخست وزیری، دستگاه استبداد شخصی به نام داریوش همایون را که یک مترجم گمنام مطبوعات و همیشه مطیع محض دستگاه دیکتاتوری و در ضمن داماد سرلشکر زاهدی بود، به وزارت اطلاعات برگزید. این شخص اولین کاری که کرد بخشنامه محرمانه‌ای در 20 ماده صادر کرد مبتنی بر دستورالعمل دولت در زمینه تشدید سانسور. نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات طی دو نامه با امضای 183 نفر به شدت با هر نوع سانسوری مخالفت خود را اعلام کردند. همایون دستور داد عده‌ای از روزنامه‌نگاران را از کار بیکار کنند و سردبیران مطبوعات را حضوراً یا تلفنی به فحش و ناسزا بست. قیام سرتاسری مردم ایران در یک سال گذشته و کشتارهای دست جمعی مردم دستگاه حکومتی را در چنان موقعیتی قرار داد که حضور حکومت نظامی را تقریباً در تمام کشور تنها راه نجات خود می دید. ولی با وجود اعلام حکومت نظامی و کشتارهای فجیع دست جمعی، مردم از پای ننشستند و اعتصاب وسیع در تمام طبقات مردم در همه جا گسترده شد. این اعتصابات به خواستهای رفاهی مردم مربوط نبود، بلکه شدیداً جنبه سیاسی داشت. نویسندگان مطبوعات با وجود سانسور نظامی به چاپ و انتشار قسمتی از اخبار کشور دست می زدند تا اینکه از صبح روز 19 مهر نظامی ها ادارات روزنامه ها را اشغال کردند. ولی روزنامه نگاران شجاع با همه تهدیدها مرعوب نشدند و دست از کار کشیدند و اعلام کردند تا برچیده نشدن کامل سانسور سر کار بر نخواهند گشت. چند روزی هیچ نشریه‌ای در سراسر کشور منتشر نشد و تلاش رژیم برای درهم شکستن این اعتصاب پرسر و صدا به جایی نرسید. اعتصاب با پیروزی کامل به پایان رسید و نویسندگان و روزنامه‌نگاران سر کار برگشتند و دوباره قلم به دست گرفتند. این پیروزی ثمره مبارزه بسیار جدی نویسندگان است که دوش به دوش مردم با مشت محکم خود غول سانسور را در هم کوبیدند. امید است این پیروزی تا پیروزی نهایی مردم ایران در پیریزی یک حکومت دموکراتیک ادامه پیدا کند و آنچه که بارها و بارها بر سر مطبوعات و روزنامه آمده است تکرار نشود. پایمردی و هوشیاری و همراهی روزنامه‌نگاران و نویسندگان شرافتمند مطبوعات این امید را در ما صد چندان می کند. Till I bleed.
Bowing to false kings, so let me run to your shelter.